ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا به امضا رسید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی به ارتش لبنان کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. دوره خدمت سربازی در ایران از سال 94 به 24 ماه افزایش می‌یابد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه امروز سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان باقی بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری افغانستان توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در افغانستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مراسم سند همکاری‌های امنیتی با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در بیروت گفت ایران به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شمخانی روز سه‌شنبه بعد از دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت ایران تصمیم گرفته است هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. او بدون توضیح بیشتر افزود این هدیه تأخیر نخواهد داشت و پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع به لبنان اجرایی خواهد شد. علی شمخانی در رأس یک هیئت امنیتی و سیاسی دوشنبه شب وارد بیروت شد و امروز با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز دیدار کرد. علی شمخانی سپس بعد از ظهر سه‌شنبه امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. دوره خدمت سربازی در ایران از سال 94 از 21 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های مهر، موسی کمالی سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود که همزمان دوره خدمت سربازان متأهل 3 ماه کمتر خواهد بود و به ازای هر فرزند هم 3 ماه از مدت خدمت سربازی کاسته می شود. او علت افزایش دوره خدمت سربازی به 24 ماه را کاهش موالید و ضرورت برنامه ریزی برای افزایش جمعیت و به منظور تامین بخشی از متخصصان مراکز دولتی اعلام کرده است. آقای کمالی همچنین گفته است که دوره سربازی در مناطق عملیاتی و امنیتی 3 ماه و در مناطق محروم و بد آب و هوا هم 2 ماه کمتر خواهد بود. رسانه‌های روس به نقل از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گزارش دادند که تهران و مسکو در مذاکرات تهاتر نفت پیشرفته چشمگیری داشتند. این در حالی است که مقامات ایرانی و روس همواره تراش برای امضای قرارداد نفت در برابر کالا را تکذیب کردند. خبرگزاری رویترز در زمستان پارسال برای نخستین بار از مذاکرات روسیه و ایران در این زمینه خبر داده بود و تاکنون گزارش‌های ضد و نقیض بسیاری در این باره منتشر شده. بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور ایران که برای شرکت در 4th اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دوشنبه به استراخان روسیه سفر کرده بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشت که همکاری همسایگان برای مقابله با تحریم‌ها ضروری است. او در پاسخ به سوال درباره مذاکرات ایران و روسیه مربوط به قرارداد بحث برانگیز تبادل نفت و کالا گفت ایران پیش از تحریم روسیه از سوی غرب با این کشور در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالا به توافق های رسید که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. وی تشریح کرد که در شهریور 1392 در بشکک قرغزستان طی نخستین دیدار با ولادیمیر پوتین در راستای توسعه مناسبات تجاری اقتصادی دو کشور کالاهایی که ایران میتواند به روسیه بفروشد و از روسیه خریداری کند را بررسی کردند. وی افزود که این موضوع طی آخرین دیدارش با رئیس جمهور روسیه در دوشنبه گذشته نیز مطرح شد. او در این حال درباره نوع این مبادلات سخن به میان نیاورد و از پاسخ به سؤالی که آیا تهاتر مد نظر است سر باز زد. خبرگزاری روسیه ریا نوستی در پوشش این خبر از پیشرفت چشمگیر ایران و روسیه در زمینه معامله نفتی گزارش داد و یادآور شد که بر اساس منابع رویترز روسیه و ایران درباره صدور روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران به روسیه در ازای ارسال کالا و تجهیزات روسی به ایران در حال مذاکره اند. روزنامه روسیه کامسومولسکای پراودا نوشت که پوتین و روحانی قرارداد قرن را مورد بررسی قرار دادند و تشریح کرد. هرچند مقام های رسمی عمدتاً مایل به درز جزئیات این موضوع به رسانه ها نیستند، اما به صورت غیر رسمی پنهان نمی کنند که مسکو و تهران در حال انعقاد قراردادی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار هستند. این در حالی است که اخیراً روزنامه روسیه کامرسانت که همواره قرارداد احتمالی نفتی روسیه و ایران را در کانون توجه داشت، به نقل از منابع آگاه نوشت در طول مذاکرات ارزش این قرارداد به 1/10 مبلغ ابتدایی تقلیل یافته. الکسی گروموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، معتقد است که برای روسیه این قرارداد مهم است و بدلیل نیست که رسانه‌های روسی انعقاد آن را حتمی توصیف می‌کنند.
Для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок,
برای روسیه این توافق دارای چندین امتیاز است، حتی اگر از لحاظ حجمی این معامله چندان بزرگ نباشد. در عرصه سیاسی به رخ کشیدن عدم وابستگی به غرب است و در عرصه اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم به دست آوردن بازار جدید، خرید کالای مورد نیاز و فروش فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد. به نظر می رسد که ایران پیش از تصمیم نهایی پیرامون این قرارداد می خواهد از نتایج مذاکرات هسته‌ای با غرب مطمئن شود، اما دلیلی وجود ندارد که مسکو از این معامله صرف نظر کند.
ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، دوشنبه در استراخان در حاشیه اجلاس سران کشورهای خزر با یکدیگر دیدار کردند و به گزارش کرملین درباره نتایج این اجلاس و دورنمای توسعه روابط دو جانبه گفتگوی کوتاه داشتند. این چهارمین دیدار سران دو کشور در یک سال گذشته است. همان روز مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، طی سخنرانی در یکی از دانشگاه‌های مسکو اظهار داشت دو کشور در تلاشند سطح مبادلات تجاری را تا سال 2015-1394 شمسی به بیش از 15 میلیارد دلار برسانند. در سال گذشته حجم این مبادلات کمتر از 2 میلیارد دلار بود و در نیمه اول سال جاری نیز روند نزولی داشته. اما به تازگی روسیه و ایران طی جلسه کمیسیون میان دولتی در تهران توافقنامه‌ای را امضا کردند که کل ارزش آن 70 میلیارد یورو اعلام شده. آن رئیسکه رادیو فردا.
پس از آنکه دادگاه قانون اساسی اسپانیا دستور توقف رفراندوم استقلال کاتالونیا را صادر کرد، گروهی از هواداران استقلال در صدد برگزاری حرکت‌های اعتراضی برآمدند و دولت محلی کاتالونیا که می‌گوید اقدامی بر ضد قانون نخواهد کرد، فعلا اقدامات آماده سازی رفراندوم را به حال تعلیق درآورده است. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
کاتالونیا منطقه‌ای در شمال شرقی اسپانیا با جمعیتی حدود 7.5 میلیون نفر است. بارسلونا محل استقرار حکومت محلی یکی از مهمترین شهرهای اسپانیا و اروپا است. کاتالونیا منطقه‌ای خودمختار است که مدت هاست در صدد دستیابی به استقلال است. در روزهای گذشته دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد رفراندوم برای استقلال در روز دوم نوامبر 11 آبان برگزار خواهد شد. در همین راستا کارزار اطلاع رسانی هم آغاز به کار کرد و صندوق‌های رأی در حال آماده سازی بود. اما دولت مرکزی اسپانیا و نخست وزیر محافظه‌کار این کشور ماریانو راخوی مخالف این رفراندوم هستند. از همین رو دولت اسپانیا به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد و این دادگاه با قبول شکایت دولت و دستور بررسی این پرونده دستور به تعلیق درآمدن برنامه برگزاری رفراندوم را صادر کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه دادگاه قانون اساسی اسپانیا می نویسد که تصمیم نهایی در این باره پس از شنیدن دفاعیات هر دو سو گرفته خواهد شد و گرفتن این تصمیم ماها و شاید سالها به طول انجامد. یک روز پس از این رأی، معترضان در کاتالونیا در پی برگزاری تظاهرات خیابانی هستند و از سوی دیگر آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، دولت محلی کاتالونیا کارزار تبلیغات برای برگزاری رفراندوم را متوقف کرد. نخست وزیر اسپانیا میگوید که تصمیم دولت محلی کاتالونیا نقض قانون اساسی اسپانیا است، چرا که به گفته او بنابر این قانون اساسی همه مردم اسپانیا باید درباره مسائلی که مربوط به حاکمیت ملی میشود نظر دهند و رأی مردم کاتالونیا در این زمینه کافی نیست. تصمیم کاتالونیا پس از رفراندوم در اسکاتلند که رأی به ماندن در کنار بریتانیا داد، نمونه دیگری از حکومتی خودمختار است که خواستار اختیارات بیشتر خصوصا در زمینه مالی است. سیاستمداران کاتالونیا مدت هاست که خواستار برگزاری این رفراندوم بودند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اگرچه که بیشتر مردم کاتالونیا خواستار برگزاری رفراندوم هستند، اما نظرات موافقان و مخالفان استقلال تقریباً به صورت مساوی در میان این مشتاقان رفراندوم تقسیم شده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و اما انتشار یک عکس و یک ویدیوی 15 ثانیه‌ای در رسانه‌های آلمان یک رسوایی بزرگ به بار آورده است. در این عکس نگهبان یک خانه پناهجویی در غرب آلمان دیده می شود که پناهجوی دست بسته ای را بر زمین خوابانده و با چکمه خود بر گردن او فشار می آورد. این ماجرا به حدی سر و صدا و جنجال به پا کرده که دولت و احزاب آلمان خواهان روشنگری در این باره شدند. بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
تا یک شنبه این هفته افزایش روبرشت شمار پناهجویان در آلمان در صدر خبرهای مربوط به متقاضیان پناهندگی در این کشور قرار داشت، ولی انتشار یک عکس و یک ویدیوی 15 ثانیه‌ای در سطحی گسترده درباره اعمال خشونت‌آمیز و بدرفتاری علیه دو پناهجو در یک خانه پناهندگی در شهر بورباخ در غرب آلمان ناگهان خبر مربوط به افزایش شمار پناهجویان را به زیر سایه خود گرفت. در عکس منتشر شده پناهجوی دست بسته‌ای دیده می شود که بر زمین افتاده و نگهبانی با چکمه خود بر گردن این قربانی فشار می آورد. در این عکس این نگهبان و نگهبانی دیگر ظاهراً از این عمل خود راضی به نظر می رسند و جلوی دوربین لبخند بر لب دارند. در تصویر ویدیویی پناهجوی دیگری دیده می شود که روی تشک خود بالا آورده و نگهبانی او را مجبور می کند که روی استفراغش دراز بکشد. سوای این در سه خانه پناهجویی دیگر هم در غرب آلمان بدرفتاری و کتک زدن پناهجویان گزارش شده. به دنبال انتشار گسترده این عکس و ویدئو در آلمان، روزنامه ها نوشتند علاوه بر دو نگهبان یاد شده، علیه 4 تن دیگر هم که پناهجویان را تحقیر کرده و کتک زده اند اعلام جرم شده. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بدرفتاری و خشونت علیه پناهجویان را اعمالی تکان دهنده و توجیه ناپذیر خوانده.
در واقع اتفاقی افتاده واقعا یک رسوایی بوده، اما از یک زاویه دیگه مسئله رفتار با پناهنده ها در جامعه آلمان علنی شد و نگاه مطبوعات و به حساب افکار عمومی رو به خودش جلب کرده. درسته که این فرم خشونت شاید برای بار اولی که پیش میاد، ولی خشونت در انواع دیگه و بدرفتاری و شرایط نامناسب زندگی پناهجویان اتفاق تازه‌ای نیست توی آلمان. امیدوارم لااقل این نگاه موقتی نباشه، نگاهی نباشه که به واسطه یک اتفاق حالا یک هیجانی در جامعه به وجود بیاد و یک نگاهی بشه و بعد فراموش بشه. حالا این علنی شدنش این شانس رو به وجود میاره که بشه در واقع بیشتر در موردش حرف زد. طبعا نگاه همه دستاندرکاران هم به این بدرفتاری یکسان نبوده. دیدم یه جایی که حتی به نوعی در واقع توجیه شده بود و گفته بودن که خب به خاطر موج زیاد پناهجویانی که به آلمان آمدن و یه همچی رفتارهایی رو باید انتظار داشت و که اصلا این واقعا غیر انسانی ترین برخورد ممکنه و هیچ توجیه هم برای این رفتار غیر انسانی در هیچ سطحی نباید وجود داشته باشه.
به دنبال انتشار عکس و ویدیوی مربوط به بدرفتاری، تحقیر و کتک زدن متقاضیان پناهندگی در چند شهر ایالت غربی آلمان، نورد راین وستفالن، دولت آلمان خواهان روشنگری درباره این اعمال شده و حزب سبزهای آلمان هم برای رسیدگی بیشتر به وضع پناهجویان برپایی یک همایش ملی را پیشنهاد کرده و همزمان خواهان پاسخگویی دولت آلمان هم به بدرفتاری ها علیه پناه جویان شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید و اگر میخواید صدای خودتون رو به گوش دیگران هم برسونید، شماره پیامگیر ما 0042 02 21 12 21 12 00 42 02 21 12 21 12 با ما در تماس باشید.